با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در ملای آن عام اعدام کرده. حکم اعدام این فرد پیش از چاشت امروز در استیدیوم خوست اجرا شده. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، دیشب در صفحه اکس خود درباره این اعدام نوشته. او جزئیات بیشتر از این اعدام ارائه نکرده، اما نهادهای مدافع حقوق بشر چنین مجازات علنی را مورد انتقاد قرار می‌دهند و می‌گویند که این اقدامات کرامت انسانی را نقض کرده و سبب ایجاد ترس و وحشت در جامعه می شود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدام و دیگر مجازات بدنی در ملای عام دوباره آغاز شده و تاکنون 12 نفر به صورت علنی اعدام شدند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اجرای اعدام‌های علنی توسط طالبان را محکوم کرده. او امروز در واکنش به گزارش‌ها درباره اجرای یک اعدام علنی در ولایت خوست در صفحه ایکس خود نوشته که اعدام‌های علنی غیر انسانی، ظالمانه و نمی از مجازات غیر معمول هستند که برخلاف قوانین بین‌المللی هم به شمار می‌روند. او از حکومت طالبان خواسته که این اقدام را فوراً متوقف کنند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز با سراج‌الدین مهری‌الدین، وزیر خارجه تاجیکستان، گفتگوی تلفنی انجام داده. به گفته این وزارت، دو طرف در این تماس تلفنی درباره گسترش روابط سیاسی، تقویت همکاری‌های اقتصادی، وضعیت مرزی میان دو کشور، هماهنگی‌های امنیتی و ابتکارهای منطقه‌ای تبادل نظر کردند. این در حالی است که ریاست جمهوری تاجیکستان پیشتر گفته است که در یک هفته گذشته در دو حمله جداگانه دست کم 5 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه هفته گذشته در یک بیانیه این حملات را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و تحریک آمیز خوانده است. رحمان در یک نشست با مقام های امنیتی تاکید کرد که باید اقدامات قاطع برای جلوگیری از چنین رویدادهای ناگوار روی دست گرفته شود. این در حالی است که در دو حمله جداگانه، در حمله 26 نوامبر در منطقه شمس الدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکه پروسس طلا انجام شده که در آن دست کم 3 شهروند چین کشته و یک تن دیگر زخمی شدند، و در حمله روز یکشنبه 30 نوامبر هم بر کارگران یک شرکت سرکسازی انجام شده که در آن دست کم 2 کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. اداره حمایت از اطفال ملل متحد میگوید که در شرق افغانستان برای اطفال زلزله زده 200 مرکز موقت تعلیمی را باز کرده. شعبه افغانستان یونیسف در صفحه ایکس خود در یک پیام ویدیویی این مورد را منتشر کرده. یونیسف گفته که در این 200 مرکز تعلیمی در شرق افغانستان حدود 6000 طفل شامل دختر و پسر مشغول تعلیم هستند. و اینکه قصر سفید میگوید که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن دست کم 100,000 افغان با کنترل بسیار کم و یا هیچ کنترل نشده به آمریکا انتقال داده شدند که هزاران نفر آنها به آمریکا تهدید امنیتی بار می آورند. در این مورد کارولین لیوت، سخنگوی قصر سفید، شام دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفته، اظهار داشته که در مورد تمام این افغان ها دوباره تحقیق می شود و آنهایی که به امنیت و مردم آمریکا خطر ایجاد می کنند اخراج خواهند شد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرد عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمال وردگستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگرد عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. پس شاگرد عزیز، از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کمیه صفحه 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میاییم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط ما حول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که هستن شاگردای عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگردای عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردای عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چی است شاگردای عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چی است شاگردای عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی این دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلقی کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگردای عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلقی کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگردای عزیز مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از همدیگه فرق داره. پس حالا میاییم بالای ای که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگرد عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرد عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرد عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگردای عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگردای عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که از شاگردای عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگردای عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگردای عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگردای عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگرده، پس در این صورت شاگردای عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگردای عزیز که در آن شاگردای عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگردای عزیز عبارت از قسمت از اون سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگردای عزیز، در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگردای عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگردای عزیز میایم بالای کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگردای عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنه؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگردای عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای محلول که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی از مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی از شاگرده عزیز در یک پاس قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرده عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده تشکیل شده. مثلا شاگرده عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده، زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرده عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرده عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهم محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که از شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ که مقدار آب در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا آیون ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میایم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی از گاز، جامد و مایع که اینها چی از باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نونه و است که محلول های چی از شاگرده عزیز گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی از مخلوط چی از شاگرده عزیز هوا، مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا، در کوکاکولا چی از شاگرده عزیز در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای محلول های مشبوه و غیر مشبوه. در محلول های مشبوه و غیر مشبوه یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک طعام که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا در ترکیب محلل و ماده منحله جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحله چی از شاگرده عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحله محلل و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرده عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیاد میشه مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد. پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی هست؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرده عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایرد همچنان اینها بتانه حل کنه، به نام محلول های چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میریم شاگرده عزیز با محلول های مابالای مشبوع یا مافوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرده عزیز؟ مثلا شاگرده عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا مافوق مشبوع عبارت از کدام محلول هستند؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگردای عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگردای عزیز بیشتر میگرده، ولی شاگردای عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های مافوق مشبوع که از شاگردای عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت این شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرده عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرده عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی رو تشکیل میده شاگرده عزیز؟ محلول مافوق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول مافوق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتانه عمو مواد رو در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگردای عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، به نام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرده عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان، محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان، مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرده عزیز، ایبو سوالات کارخانگیتان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرده عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرده عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. ایبو درس امروزی ما شاگرده عزیز، با امیده که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروپ های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگردای عزیز، با امید که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگردای عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکبات که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارن و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید اس پی سی را داره و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگرد عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متباقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های اس پی سی هایبرید کربن و اوربیتال اس جی اس را اوربیتال اس هیدروژن برقرار میشه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا میبینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال اس پی سی هایبرید آزاد را دارا است و در واقع اتصال شاگرد عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های اس پی سی هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول سی ان اچ 2 ان جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگرد عزیز شما اینجا میبینین که چی از شاگرد عزیز؟ الکین ها رو خواندین که الکین ها چی بود شاگرد عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگرد عزیز، آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی است شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز، نقطه غلیان نرمال بیوتان -0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از -11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز، زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی N در مولکول آنها تعداد ایزومرها تساعد میکنه. خب شاگرد عزیز، مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، به خاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی، یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی
و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده ای نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده چیست تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقا باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقا با وای ال چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جوره شدن باقی میمانه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتایل که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جوره ها چی است شاگرد عزیز؟ مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرده عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره. قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جز و این ذرات آنها که از شاگرده عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی خواص کیمیاوی اینها؟ فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حال میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدنت ها مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه در نتیجه کربن دی اکساید آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق یک کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلوژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرد عزیز. تراکم گاز میتان که است در معادن سبب انفجار خطرناک میشه از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه و یا هم چی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همه اعضا شاگرده عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی از شاگرد عزیز زمین نفت پیدا بشه. در گاز طبیعی 98% چی از موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی از شاگرد عزیز در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از یک متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلوژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی از شاگرد عزیز چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه گید سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یک از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی، میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم، از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخش های تجارت با خانم های زیادی فعالیت داشتیم، کار میکردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بزنس بیدیس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کاری که یاد دارن یا هنری که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت ایلات، دانشگاه ایلات خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی خاص، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم. بنابراین خواستم که ماستری خود کلن از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود من خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات یو این و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات یو این برای یک مدت ترنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته، مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان ترنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن. خانم های بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا می ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار، چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقه مند شدن و بعد از مدتی که این دوره آموزش دیدن، بعضی از صنف‌های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجا بخشای تجارت مدرس دادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه UNIDO، در اونجا هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم‌های متفاوت و خانم‌های زیادی آموزش دادیم در حوزه‌های تجارت. و اینا بعضی از خانم‌ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمیفهمیدن که باید چه قسم همی کار خود رشد بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش ها دادیم، این آموزش ها و حتی کمک هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانما بفهمن رای خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا اینکه بتونن به امو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی را آغاز کردن. بعضی از خانم ها در بخش های مرغداری، بعضی از خانم ها در بخش های مثلا گاوداری، بعضی ها خیاط های حرفه ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود روش دادن و امروز شاگرد های خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخش های کارآفرینی. و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونا امروز یک حرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتانن برای خود و برای خانواده خود یک مستر خدمتی باشن و معایداتی داشته باشن، بتانن خرج زندگی خود از امون طریق بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار از این که ایره آموزش میتین بحث تجارت؟ و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور از کجا آغاز بکنیم، یک علم خاصی نیاز داره و طبعا میره. شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادین بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من خود من شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خود من شخصا یعنی بخوایم انجام بودم نداشتم. اما خواهر من تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و من هم، ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس، به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم. امیال کم خواهرم تقریبا 2-3 تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرم آماده میکنه. در دو بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرین پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم. بنا به وظیفه‌ای که داشتم، شاید شما در جریان ای باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم، نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود. چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، به همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه‌ای هم نداشتم، در کدام مؤسسه ای هم کار نمی‌کردم، زمان تایم خالی خود می‌گذاشتم به روی کار و علاقه‌ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایراد اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دارم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و همراه یک کمپانی تحقیق هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خود من هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همی صنفایی که ما برگزار میکنیم، صنفی نیست که از طرف خودم شخصا برگزار بشه، صنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه‌ای دارن، پروژه از اینا یه هست که برای خانم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانمی که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم، هم در قسمت این که ما برای از اون آموزش در بخشای عرفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا همون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از همون دستگاه قالین برای از اون داده میشه و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دادن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم، خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنیم که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایراد خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونها باشن. پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایراد همین فعلا دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان، تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم ها مثلا خیاطی، بر بعضیشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنفای شما اشتراک میکنن و شما ترینر و صنفا هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست و به می خاطر تعداد خانمای خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها کارگاه انتخاب میکنیم کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه برای از اینا شاگرد انتخاب میشه، مثلا به هر کارگاهی 30 شاگرد انتخاب میشه، این 30 شاگرد که میاین برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 به از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت می کاری که مثلا حالا میاین 6 ماه اینجگاه آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه، برنامه بحث آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار. و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود اگر کدام دکانداری بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی همراه خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به او بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانم ها میتانن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم ها هست، یا خانم ها یا آقایون یا همو شرکت هایی در شرک صنعتی وجود داره بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم هر برندی که ما میدیدیم برندهای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندهای خود افغانستانه، خود شرکت هایی که در افغانستان فعالیت میکنن و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم دیگه خود از اونا رای خود خود پیدا میکنن. هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش میرسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چی قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن، و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست. یاد میگیرن که باید چی قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چی قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپ های پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت های کوچک، تجارت های کلان، تجارت های متوسط، و همچنان در قسمت مارکت لینک و بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی این آموزش میبینن دیگه خود از اینا راه خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خواندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستری تان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه و چقدر میتونه که برای خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خودتو بتانی که خود همون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم، این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خود، برای خانواده خود و برای ملت خود یک کاری انجام بدم، یک به کنار از این که من یک کاری برای از اون انجام میدم یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که همون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم و فراهم بکنیم خود، ما به تنهایی خود خوبه. خیلی مهمه و درس خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همی فعلا در سبب این هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهم داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره ای که ما انجام میدیم، وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبتی بر زندگی خود داشته باشه. و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبتی بر خود داشته باشه، میتونه که برای همو محیطی که زندگی میکنه، برای خانواده خود همو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کار انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همو کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیال کم همو کار میکنم، بعدم از تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بریم ما مشوره بدیم ما چیکار بکنیم. میگم چشم، حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همین هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خود من شخصا همین فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم برای کل خانواده. و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار برای ما پیدا نمیشه یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست، ما میتونیم که این محدودیت ها آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم، کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانومی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن رو از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه ایم. اگر خانمی وجود نداشته باشه، مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست. وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود از دست ندیم، انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی است خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم برای هموطن خو انجام بدم، انجام میدم، برای خود خو انجام میدم، برای خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تا که تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان. از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید او کار بکنه. اینا یک چیزایی هست که امو رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمان های گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار میرفتی همگی میگفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب، میره دختر فلانی پانتون، میره دختر فلانی سر کار میره. و این خوب نمیدانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم بره من اهمیت نداره، حرف مردم بره من زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقت نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان بره من اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همین فعلا هم وظیفه دارن و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم، اما با وجود این هم با چالش‌های زیادی، مثلا یکی از چالش‌ها هم چالش‌های حرفای مردم و فامیل بوده و یکی از چالش‌هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی و این لذت بخشه. چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش‌ها چالش‌هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن، اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوان و خانم های نوجوان و جوان فکرهایی در سر دارن که میخوان آسوده باشن،
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان، اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی من فراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی برام ارزش داره. اون چالش ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود، مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش میرفتم باز دانشگاه تا شم که می آمدم خانه، مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس میخواندم خیلی یک چالش کلانی داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجگا حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا ای که من درس خود تمام کردم، اما تمام سختی ها پشت سر گذاشتندم. اما سختی زیادی نبود، سختی هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تحمل کردم و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم. وقتی که وارد جامعه میشم بالاخره از 10 نفر اشخاصی که من داخل سرک میبینن، اگر 2 نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خودم دیون تو هستم، این به من خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. دیگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات، مشکلاتی بوده که گذشته،
بله.
گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیاییم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و این ماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودن. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.